سپس به دستشویی میره و بعد از اون هم به خوابش ادامه میده. با این شرح حال شما از آن باید از بین گزینه ها بهترین انتخاب رو برای ما ارسال کنید. گزینه اول ایشون مبتلا به آنژین پرشندو هست، گزینه دوم آنژین دکوپیتوس، گزینه سوم آنژین پرینز متال و گزینه چهارم آنژین وریانت. خب میخواییم بریم سر بزنیم به سامانه پیامکی 30102 و پیامک های شما از آن رو با بقیه شنوندگان به اشتراک بگذاریم. فرهاد آنژین وریانت گزینه چهارم رو انتخاب کردند و بهشتی از سبزوار گفتند که پرینز متال انتخاب صحیح. آسیابی از نازیاباد ایشون گزینه سوم آنژین پرینز متال رو گفتند که هست و توضیح دادند که منطبق بر شغل آهنگری این بیمار. گزینه سوم هم گزینه انتخابی پورسفیر از شهره هست. خیلی ممنون از پیامک‌های شما، سعی می‌کنیم باز هم برگردیم و سر بزنیم به پیامک‌های شما عزیزان. اما ارتباط تلفنیمون با کارشناس محترم امشب برقرار شده، سرکار خانم دکتر مهری مهراد. می‌خوایم در مورد سرطان پروستات با ایشون صحبت کنیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خانم دکتر.
خیلی شکرم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر عرب خردمند و همچنان سلام عرض می‌کنم خدمت همه همکارا و شنوندگان محترمتون در خدمتتونم.
خیلی سپاسگزارم، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم خانم دکتر. اگر موافق باشید از آناتومی و فیزیولوژی برای ما بگید که یادآوری بشه برای شنوندگان و همکارانمون تا بحث رو با هم پی بگیریم.
حتما. قبل از شروع صحبت ها میخوام تأکیدی داشته باشم برای موومبر. تو ماه نوامبر که نوام حالا تلفظش میشه به انگلیسی نوامبر، در ترکیبش با مستاش یا سیبیل یه کمپینی رو در واقع تعریف شده تو کل دنیا که بهش میگن موومبر.
بله.
و تو ماه نوام خیلی از آقایون برای اطلاع رسانی و آگاهی رسوندن سرطان پروستات سیبیل میذارن این ماه. و این یک رسمیه که دیگه تقریبا جا افتاده، برای اینکه یکی از شایع ترین علتهای مرگ و میر آقایان در کل دنیا سرطان پروستات اگه تشخیص داده نشه. برای همین الان که ما این صحبت رو میکنیم تو ماه نوامبر هستیم و اشاره کردم به نوامبر. خب خود پروستات چیه؟ همه یه شنونده های عزیزمون میدونن که خانم ها پروستات ندارن و خود پروستات مخصوص آقایونه. از یک نوزاد پسری که به دنیا میاد خودی پروستات وجود داره، در سنین بلوغ حالا یه مقدار ممکنه نسبتا به نوزادی و کودکی بزرگتر باشه، ولی از سن 35 سالگی و 40 سالگی به بعد پروستات سایزش در همه آقایون افزایش پیدا میکنه. پروستات یک خودی مثل گردو، خیلی همه کتابای آناتومی تشریحش کردن به والنات یا همون گردو، چون دو تا لوب داره که در کنار مجرا و در گردن مثانه قرار داره و با بزرگ شدنش فشاری که روی مجرا میاره مسیر ادرار رو تنگتر میکنه، برای همین مشکلات ادراری ایجاد میکنه. پروستات سه تا بیماری، سه دسته بیماری در واقع داره. یکی بزرگی خشکی پروستات یا بی پی اچ، دومی پروستاتایتیس ها، عفونت های پروستات که حالا میتونه اکیوت پروستاتایتیس، پروستاتیت حاد باشه و یا کرونیک مزمن باشه، و سومین دسته پروستات کانسر یا همون سرطان پروستاته که من اینجا خواستم اشاره کنم به انواع بیماری ها که کوتاه کوتاه تا اونجا که وقت دارم اینا رو خدمتتون میگم. فیزیولوژی پروستات رو سوال فرمودین که فیزیولوژی پروستات ترشح فروکتوز و سری موادیه که وارد، یعنی اجاکولیتوری دراگ، مایه منی از توی پروستات رد میشه و ریخته میشه داخل مجرا و یه سری فاکتورهایی داره که برای فرتیلیتی و باروری آقایون مهمه.
بسیار
خب در خدمتم ادامه بدم.
بله خانم دکتر، اگر که اون دو دسته دیگر از بیماری ها رو غیر از سرطان توضیح بفرمایید، خیلی خلاصه بگین که بتونیم بحث رو مفصل در مورد سرطان داشته باشیم.
حتما درست. بزرگ خوشخیم پروستات یا همون بی پی اش در همه آقایون وجود داره، یعنی آقایون با افزایش سنشون حدود 60 سال علائم بزرگ خوشخیم پروستات رو داره که میتونه بر اساس حال علائمشون تقسیم بندی بشه به خفیف و متوسط و شدید. علائمشی بزرگ خوشخیم پروستات دیگه با افزایش سن خود رو کالیبر ادرار کاهش پیدا میکنه به خاطر اینکه فشاری که روی مجرای ادرار میاد، شروع ادرار با تغییر قطع و بست میشه ادرار، آخر ادرار قطره قطره میاد. اینا علائم ابستراکتیو یا انسدادی بزرگی خوشخیم پروستات هست. یه سری علائم اریتیتیو یا تحریکی هم داره مثل سوزش ادرار، شبیدار شدن، تکرر ادرار که اینها هم جزء بزرگی خوشخیم پروستات میشه که با آزمایش PSA حالا جلوتر توضیح خواهم داد که ما تشخیص دیدیم که سرطان یا خوشخیمه. ولی بزرگی خوشخیم پروستات خیلی وقتا میتونه با دارو کنترل باشه و به جراحی نرسه. ولی اگر این بزرگی اینقدر بزرگ بشه که انسداد و احتباس ادراری بده و تغییراتی روی مثانه بده، حتما دیگه باید جراحی بشه که روش جراحی جدیدتری مثل یورولیس حالا تو ایران ما انجام نمیدن اون وقت انجام میدیم، ولی اینجا رزوم جدیده و روش های تیوار لیزر و تا عمل باز وجود داره. دسته دوم پروستاتایتیس هستن که آقای دکتر من میخوام حتما تاکید کنم که چقدر بهداشت مهمه و کسی که عفونت ادراری داره حتما مراجعه کنه، درمان نکنه یکی از بیماری های واقعا آزاردهنده برای مراجعین مطبای ما پروستاتیت های مزمن هستن، مخصوصا اگه عفونت های مقاربتی درمان نشده دارن که التهاب های پروستات طولانی میدن و واقعا بیشتر از 3 ماه شاید درمانشون طول بکشه. ولی پروستاتیت خاص همراه با تب و لرز و درد دفع ادرار و درد دارن خب با یه دوره آنتی بیوتیک درمان میشه.
بله
خیلی میگم پروستاتیت با آزمایش ادرار و کشت و همینطور آزمایش های دیگه مشخص میشه و درمانش سریعتر از این دو دسته دیگه. بعد این سوم سرطان پروستاتی که با سوالی اگر تو قسمت دارید من در خدمتتون هستم.
خانم دکتر چون پیشگیری هم مهمه و همیشه تاکید داریم، بحث بهداشت که فرمودین چه توصیه‌ای رو همکاران باید داشته باشن به بیمارشون؟
حتما بله. اصلا یکی از ریسک فاکتورهای سرطان پروستات هم عدم رعایت بهداشت جنسی و بهداشت فردیه. کسی که عفونت ادراری داره حتما حالا بیانو به دلایلی میتونه عفونت ادراری داشته باشه که الان بحثمون نیست، اگر مراجعه نکنه و درمان کامل نکنه و خود درمانی میکنه، خیلی مرسومه که کسی که سوزش ادرار داره میره داروخونه دارو میگیره، اینا درمان کامل نیست. این عفونت‌های مزمن باعث میشه که پروستات هم عفونت‌های مزمن بگیرد. مسئله دوم بهداشت جنسیه که اگر که در واقع رابطه محافظت نشده داشته باشن باعث عفونت‌های مقاربتی مثل کلامیدیا، مایکوپلازما، حالا اون عفونت‌های دیگه‌ای که وجود داره وارد بشه به پروستات و عفونت‌های مزمن پروستات رو ایجاد بکنه.
درست. خب خانم دکتر در خدمتیم در مورد سرطان بفرمایید.
خیلی خوب. سرطان پروستات یک واقعا علت مرگ و میره، حالا نمیدونم توی ایران آمار اول یا دومه، ولی در آمریکا و کانادا شایدن علت مرگ و میره آقایون سرطان پروستات. از هر 44 نفر آقایی که به خاطر سرطان پروستات فوت میکنه، یه نفرشون به خاطر سرطان پروستات فوت میکنه. بر همین اهمیت خیلی زیادی داره. با یک آزمایش اسکرینینگ و غربالگری PSA که حالا بیشتر از 30 ساله که در واقع عنوان غربالگری پذیرفته شده در کل دنیا، پروستاتیک اسپسیفیک آنتیژن که یک آزمایش خونه تشخیص داده میشه. چون علائم سرطان پروستات آقای دکتر خیلی شبیه بزرگی خوشخیم پروستات میتونه باشه و ما پزشکا و هم در واقع این آزمایش PSA هست که مشخص کنه. عدد PSA توتال باید زیر 4 باشه که ما بگیم که خوشخیم هست. ولی یک فاکتورهای جدید دیگه هم هست که چون شنونده ها اغلبشون در واقع تحصیل کرده، حتی من اینا رو میگم، یکیش نسبت فری PSA به توتال PSAه که حتما آزمایش کسی که حالا پزشکای اینو درخواست میکنن شنونده هم اینو بدونم، ما نسبت فری به توتال رو تقسیم بکنیم اگر زیر 25 صدم باشه به نفع کنسره اگه بالاتر از اون باشه به نفع خودشونه. کی ما این سری به توتال رو ریشیوش رو یا همین نسبت رو اندازه میگیریم؟ موقعی که PSA ما بین 4 تا 10 باشه، یعنی مشکوکه. بین 1 تا 4 که میگیم طبیعیه، بین 4 تا 10 رو مشکوک تلقی میکنیم، بالاتر از 10 رو کنسل تلقی میکنیم. پس اون ارزش فری به توتال در زیر PSA 4 نیست موقعی که بالاتر از 4 یا نزدیک 4ه و ما از این ریشیو استفاده میکنیم. آقای دکتر، فاکتورهای جدیدتری هم اومده برای PSA. یکیش PSA ویلوسیتی، سرعت PSA. یعنی ممکنه یک آقای 50 سال بره PSA بده و مثلا الان 2ه، 2 ماه دیگه بده 4 به بالا، یعنی در از 2 ماه 2 برابر شده. سرعت افزایش PSA هم مهمه. حالا اینجا سوال مطرح میشه که چه سنی باید PSA چک بشه؟ آقای دکتر، چون ریسک فاکتورهای سرطان پروستات، یکیش حالا غذاهایی که مثل چاقی، که غذاهایی که چرب خورده میشه افراد میخورن، و دومیش که خیلی هم مهمه فامیلیاره، یعنی کسی که داییش، عموش، پدرش یا برادرش سرطان پروستات داشته، احتمال ابتلا به سرطان پروستاتش بیشتره. در این افراد ما توصیه میکنیم بعد از 40 سال 6 ماه PSA بدن، ولی برای عموم افراد، عموم آقایون، ما توصیه میکنیم از 50 سال به بعد هر 6 ماه و ماکسیموم هر 1 سال به بعد حتما باید هر سالانه 1 بار آزمایش PSA همون توتال فری رو بدن و چکاپ بشن.
اگر که علائم نداشتن خانم دکتر چطور؟
حتی اگر علائم نداشتن، بله، خیلی وقتا سرطان پروستات آقای دکتر علامت نداره. و یه چیزی که خیلی مهم من تاکید کنم، خیلی وقتا مریضای ما میان میگیم PSA‌تون بالاست، باید بریم بایوپسی. میگه من پروستاتم تو سونوگرافی طبیعیه، سایزش کوچیکه. خیلی مهمه که اینو من اینجا تاکید کنم که سرطان پروستات اصلا ارتباطی به حجم نداره. یعنی ممکنه یه پروستات خیلی بزرگ باشه ولی خوشبین باشه، ولی یه پروستات کوچیک باشه تو سایز نرمال باشه ولی سرطانی باشه.
درست.
توصیه یه غربالگری و آزمایش PSA رو برای همه افراد آقایون چه با علامت چه به علامت باید چک بشه. و خیلی جالبه که سرطان پروستات تنها سرطان قابل درمان 100% اگه زود تشخیص داده بشه و رشدش خیلی بطئیه، مثل سرطان دیگه خیلی اگرسیو نیست، خیلی رشد کندی داره، میگن سلو گروینگ، ولی به شرطی که تشخیص داده بشه. حالا یه آقایی مثلا مراجعه کرده 50 ساله، ما PSA‌شو انجام میدیم، میبینیم بالاست. خیلی مهمه، چون شنونده های ما که هستن که دارشی پزشکی یا تحصیل کرده هستن، من چند تا اجازه میخوام اگر شما اجازه بدین. وقت دارم من؟
بله خانم دکتر، ما حدود 10 دقیقه فرصت داریم. یه سوالم حالا میونه
نه
بسیار عالی، ما فرصتم محدوده، ولی شما چون سرعت دارید میتونیم بحث بیشتری رو داشته باشیم. میخواستم بپرسم که اگه علامت دار شد چقدر سن رو باید بیاریم پایین‌تر برای شروع آزمایش؟
الان خدمتتون میگم در ادامه صحبتم. سوال خیلی خوبی فرمودید. ما تو سن پایینم کانسر واقعا داریم، مخصوصا اینا که سابقه فامیلیال دارن یا سابقه ژنتیکی دارن تو فامیلشون کانسر زیاده. ما بعضی از خانواده ها میبینیم کانسر کولون، روده، نمیدونم، کانسرهای زیادی در خانواده هست. اینجور افراد ما حتی ممکنه بگیم از 35 سال شما PSA رو چک بکن. ولی PSA یه فالس پازیتیوی هم داره، یعنی ممکنه که به غلط مثبت بشه. اینا چیا هستن؟ ما حتما باید اینو بدونیم، چون پزشکا هم در واقع بهتره که، یعنی من با عنوان پزشک اینو بگم، فالس پازیتیو PSA خصوصا اگه سنش به سرطان نمیخوره، چند تا مثال. یکی کسایی که مدام سوار دوچرخه، موتور یا سوارکار هستن، به خاطر اینکه این افراد روی زین میشینن در واقع و نشیمنگاهشون که همون پروستات هست دائما در تماس و فشاره، اینا ممکنه PSA بالاتری داشته باشن. گروه دوم، و اینو ما باید سوال بکنیم، گروه دوم کسایی هستند که خب جدیدن به خاطر یک مسئله دیگه سنداز شدن یا مثلا به خاطر یک مسئله دیگه سیستوسکوپی شدن، یعنی یک ترامایی به مجرا وارد شده، اینا ممکنه تا یه مدتی فالس پازیتیو باشه، یعنی به غلط PSA بره بالا. مسئله بعدی سکس داشتن در یکی 2 روز قبل از آزمایش. ما PSA که بخوام دقیقا انجام بدیم، میگیم 2 روز نزدیکی و فکر نداشته باشید. مسئله بعدی عفونت‌های التهابیه که همون موقع کشت ادرار مثبت باشه، یعنی تو فاز عفونت باشه، عفونت ادراری که ممکنه التهاب پروستات هم داشته باشه. ما حتما باید در کسای جوانی که علامت یعنی به نظر نمیاد که سرطان داشته باشن، سنشون نیست، ما حتما اینا رو باید سوال بکنیم و تکرار بکنیم. من در ادامه صحبتم داشتم میگفتم که کسایی که در واقع آقای مراجعه میکنه و پیستش بالاست، این سوالا رو میکنیم که مطمئن باشیم که به غلط بالا نیست، ولی اون حالا شایع‌ترین سن در واقع سرطان پروستات از کی شروع میشه؟ از 55 تا 60 سالگی خیلی ما باید حواسمون باشه که تو این سن خب اگه سرطان باشه سن چون لایف اکسپکتنسی زیاده، در واقع جوونن، اینا رو باید خیلی دقیق‌تر درمان بکنیم.
درست.
و توی اینا باید همون پیسه ولیسیتی پیسه رو کاملا فریده توتال و اینا رو اندازه بگیرید. من نانستاب صحبت کردم، از خواهیم کمال سوالاتتون رو بفرمایید تا ادامه بدم.
نه خواهش میکنم، ما میخواییم که به درمان هم بتونیم برسیم.
خب.
اگر تنظیم بفرمایید 10 دقیقه رو مدیریت کنید.
من چقدر وقت دارم؟
10 دقیقه خواهم.
بله. ببینید حالا پیسه اگر بالا بود، مثلا بین 4 تا 10 بود، ما دیدیم که ریشیو هم زیر 25% یعنی به نفع سرطانه و فرد 55 سالشه جوونه، چی کار میکنیم؟ دومین مسئله سونوگرافی ترانسرکتاله که مراکزی هستن که اصلا خیلی اکسپرتن، خوشبختانه تو همین تهران خودمون و ایران خودمون اینا سونوگرافی های ترانسرکتالی انجام میدن که مشخص میشه لوب ترانزیشنال، لوب سنترال، کدوم لوب، لوب پریفرال، کدوم لوب بزرگه، چطوریه و آیا نواحی هایپو اکوداره یا نه. اگه نواحی مشکوکی تو سونوگرافی ترانسرکتال داشته باشه باید بایوپسی بشه، از طریق همون سونوگرافی. نیاز به بستر یا نیست، ما قبلا تو بیمارستان اونا انجام میدادیم ولی الان دیگه سونوگرافی ترانسرکتال چاستش میگن راحت انجام میشه و اون بایوپسی ها رو بررسی میکنید. اگر در همین مرحله اگه سلول های سرطانی دیده بشه تو بایوپسی در واقع سونوگرافی و هیچ بیماری یعنی هیچ مسئله دیگه بیمار نداشته باشه، جواب اون پاتولوژی بر ما کانسر بیاد، 100% بیمار قابل درمانه. ما یه امارایی میگیم، امارای شکر میگیم که مطمئن بشیم با دل عفاوی چیزی نداره و وقتی که اینو مطمئن شدیم و حتما اسکن استخوانی در ادامه میگم بونستم برشی میگیم و اگه اینا نرمال باشه با درمان های هورمونال که همون مثل دکاپپتال، یعنی چون خودی پروستات رشدش به تستوسترون ارتباط داره، با هورمون های استروژنی و درمان هایی که تستوسترون رو مهار میکنه کاملا سرطان رو میتونیم مهار کنیم. حالا اگر از لینک نود داشته باشه، یعنی لینک نود مثبت و امارای داشته باشه، یه مرحله میدهد بالتر، دارو به اضافه رادیوتراپی و اگه بولستنش مثبت باشه بازم داروهای بیشتری تزریق میشه و درمان، ولی هیچ کدوم از اینا شیمی درمانی و در واقع نیست، فقط هورمون درمانیه و در بعضی مواقع رادیوتراپی قابل درمان میشه. اگر کل پروستات کانسر زیاد باشه، گلیسون گرید ما میگیم در داخل کپسول باشه، رادیکال پروستاتکتومی هم درمان در واقع جراحی پروستاتی که کل پروستات رو بر میدارن و مجرا رو آناستوماز میزنن.
درست.
خب
بله.
تا اینجا خدمتون بگم که یک مطالعه جدیدی شده که آیا PSA در افراد بسیار مسن ارزش داره یا نه. میگن اگر فردی خیلی بالا سن بالا داشته باشه، مثلا 91 سالش باشه و لایف اکسپکتنسی ایشون دیگه بیشتر از مثلا 10 سال به نظر نمیاد، دیگه PSA در این افراد نیازی نیست چک بکنید در 91 سال، در 95 سال و اگر هم چک بکنیم بالا باشه، ما فقط میتونیم یه داروی جزئی بدیم و خیلی سراغ درمان های پیشرفته نمیریم، چون خود درمان ها هورمون تراپی ممکنه در واقع تاثیر منفی تری از خود اون رشد فکری سرطان داشته باشه. اون یک مرزی رو در 71 سال کتاب تعریف میکنه و مقالات که اگر زیر 71 سال PSA بالا باشه ما خیلی سریع باید به درمانش بپردازیم، چون که خب جوان‌ترن و احتمال این که پیشرفته باشه در واقع بیشتره. ولی بعد از 71 سال PSA رو چک میکنیم، ولی از روش درمان های خیلی اگرسیف میتونیم چشم‌پوشی بکنیم. من منتظرم شما سوال کنین، خیلی سرمندم، خیلی لانت
بخواهم. نه خانم دکتر، استفاده میکنیم چون خیلی جذاب هم صحبت میکنیم، من نمیخوام که مزاحم توضیحاتتون باشم.
خواهش میکنم. یکی از ریسک فاکتورهاش واقعا نوع تغذیه. دیده شده که توی مطالعات مثلا ژاپن، کره، چین سرطان پروستات خیلی کمه، برای اینکه غذاهای چینی ها و یا ژاپنی ها، حالا اونجا تشریف بردارشون، واقعا اینا غذاها رو اصلا پخته خیلی نمیخورن، خیلی نیمه پخته و نیمه خامه در واقع، و خام خیلی میخورن سبزیجات رو جلب کنه، و که اونا خیلی سرطان پروستات کمه. ولی دیده شده کسایی که از کره و چین و ژاپن مهاجرت میکنن توی آمریکا ساکن میشن، ریت سرطان پروستاتشون مثل آمریکاییه. پس ژنتیک نیست، پس در واقع نژاد نیست، نوع تغذیه و حالا در واقع لایف استایل خیلی تاثیر میذاره. کسایی که اومدن از اونجا مهاجرت کردن به خاطر تیپ زندگی آمریکایی، تحرک کمتر و غذای چرب و فست فود بیشتر، آمار سرطان پروستاتشون بیشتره. کلا سرطان پروستات تو ایران هم آمار دقیق نیست، ولی افراد مرفه‌تر انگار که بیشتر به سرطان پروستات در واقع مبتلا میشن، کسایی که خیلی فعالن و زندگی سالم تری دارن. از فکر کنم همه سرطان ها در زندگی سالم و آب و هوای با غذای طبیعی و ارگانیک کم تره. حالا اینو نمیخوام پشت رادیو اعلام بکنم چون آمار ایران رو به اون شکل کامل نداریم، ولی واقعا لایف استایل تاثیر میذاره، ژنتیک، چاقی، نوع غذا و همطور سابقه فامیلی فاکتورهای سرطان پروستات هست.
درست.
در امیدوارم در ماه نوامبر که ما کمپین هم گذاشتیم، چکاپ های رایگان گذاشتیم و با تخفیف که مراجعه بکنم با یه آزمایش ساده پی اس ای آزمایش خود مشخص میشه که این مسئله دارن یا نه. واقعا اگه سرطان پروستات اول تشخیص داده بشه، یک زندگی کاملا نرمال و عمری که خداوند بهشون داده رو میتونن زندگی بکنن.
بله خانم دکتر، میخواستم از خدمتتون بپرسم که اگر درمان سرطان پروستات رو شروع کردیم، برای معاینات دوره‌ای و پیگیری های درمان چه اقداماتی رو باید همکارانمون انجام بدن و تا اینکه مطمئن بشن که ریشه کن شد؟
سوال عالیه. بعد از اینکه درمان همون آزمایش در واقع پی اس ار رو دیدیم سرطانه و شروع کردیم درمانهای هورمون تراپی یا همون داروهای خوراکی و تزریقی، هیچ کدوم شیمی درمانی نیست، تاکید میکنم که شیمی درمانی نداره.
بله.
شروع شد. ما با چک پی اس ای، پیسه باید نان دیتکتبل، میگن آن دیگه دیتکت نمیشه، دیتکتبل یا در حد نوله، یعنی دیگه اصلا کاملا پیسه زیر مثلا یک صد و موینا میشه، یکی پیسه یکی بونسکنه. چون متاستاز سرطان پروستات به لنفنوت ها، استخوان و ریه هست و بر همین بونسکن یکی از فالوآپ های ماست که همیشه انجام میدیم. کسایی که الان من مریض دارم که مثلا 10 ساله تحت درمان خوراکی داروییه و سرطانش اصلا عود نکرده، ولی سالی یک بار ما بونسکن میدیم، هر 3 ماه پیسه میدیم که مواظب باشیم که عود نداشته باشه، و سونوگرافی شکمی، و اگر ما مشکوک شدیم که پیسه دوباره رفت بالا، امارای داینامیک یا امارایی که برای چک لنفنودهای لگنی در واقع هستش، که امارای خاصی، امارای داینامیک، امار اسما میدیم، برای بررسی لنفنودهای شکمی انجام.
بسیار خانم دکتر، خیلی سپاسگزارم. ما 1 دقیقه فرصت داریم، اگر توضیحی برای جمع‌بندی دارید در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم خیلی مهمه که توی الان که واقعا پندمی HPV و HSV و اینا ما هر روز میبینیم، تاکید داشته باشم به بهداشت جنسی، بهداشت فردی. واقعا خیلی مهمه که فرد اگه علامتی داشته باشه از عفونت ادراری مراجعه بکنه، اصلا رابطه محافظت نشده نداشته باشن، و چکاپ های دوره ای کسی که مثلا سابقه فامیلی دارن هر از 40 سال به بعد هر 6 ماه، و بقیه افراد بعد از 40 سال یا ماکسیموم بعد از 50 سال حتما حداقل سالی یک بار آزمایش پی‌اس‌ای فریبتروتال رو بدن، که از این سرطان پروستات شایع‌ترین علت مرگ و میر آقایونه جلوگیری بشه انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مهراد عزیز از توضیحاتی که فرمودین و پوزش میتونم به خاطر فرصت محدودی که داریم، امیدوارم که بتونیم در برنامه های آینده هم در خدمتتون باشیم و مفصلتر با شما گفتگو بکنیم.
من از شما ممنونم و عذرخواهی میکنم که نان استاپ صحبت کردم، به خاطر اینکه بخوام همه مسئله رو بگم توی تایم محدود، عذرخواهی میکنم.
سپاسگزارم خانم دکتر، بسیار عالی بود، امیدوارم شنوندگان هم استفاده کرده باشن. شب شما بخیر، از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر. خدا.
سپهر رانش رو دنبال میکنید، خیلی سپاسگزارم. برگردیم به کیسی که آقای دکتر قارونی در ابتدا برای ما طرح کردند. ایشون گفتن که آقای 75 ساله‌ای که 50 ساله آهنگر هست با این شرح حال به شما مراجعه کرد. بیمار هفته یک تا دو مرتبه در نیمه شب احساس میکنه که وزنی روی سینه‌اش هست و خیلی هراسان به سمت فضای باز میره و چند نفس عمیق میکشه. بعد از اون هم به دستشویی میره و بعد هم به خوابش ادامه میده به طور طبیعی. این شرح حال بهترین گزینه‌ای که شما از آن باید انتخاب بکنید و برای ما ارسال کنید به سامانه پیامکی 30102. گزینه اول آنژین پرشندو، گزینه دوم آنژین دکوبیتوس، گزینه سوم آنژین پرینز متال و گزینه چهارم آنژین وریانت. سر میزنیم به سامانه پیامکی 30102. آویشا جعفری از اصفهان آنژین پرینز متال برای ما بهترین گزینه است، گزینه سه. و یکی دیگر از عزیزان گفتن که گزینه چهارم درسته، 912-221-57. و آقای دکتر بابا علی، ایشون گفتن که با توجه به شرح حال بیمار متاسفانه به آنژین پرینز متال مبتلاست و با توجه به شباهت های علائم آنژین ها انجام تست ورزش هم کمک کننده هست. خیلی ممنون از اینکه توضیح هم در مورد انتخاب گزینه‌تون برای ما ارسال کردید. ۹۱۶-368-88. ایشون گفتن گزینه اول صحیح هست، یعنی آنژین پرشندو. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که برای ما پیامک ارسال کردین و ارتباطمون مجدد با آقای دکتر قارونی طراح کیس امشب برقرار شده. استاد سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم، اشاره که عزیزان جواب داده باشن صحیح.
آقای دکتر، گزینه ها رو که مرور می کردیم، گزینه سوم و چهارم گزینه های پرطرفدار امشب بود، حتی گزینه سوم رو می تونیم بگیم پیشتاز بود نسبت به بقیه گزینه ها. اما شما برای ما بفرمایید از سوال و تحلیلتون و بعد هم بریم سراغ گزینه ها.
بله، خب من سعی میکنم که نکات مهم و سریع بگم. ببینیم، برای اینکه ما درد قلبی بگیریم باید نسبت تقاضای اکسیژن قلب با مقدار خونی که بهش برسه برابر باشه. یعنی یکی از کارهای خیلی مهم خداوند اینه که ما برخلاف رگ صورتمون که وقتی شیم میکنیم یا میترسیم رنگمون مثل گچ دیوار سفید میشه، قلب اگر همینطور بود ما زود در بچگی اولین استرس سکته میکردیم. از خداوند چیکار کرده؟ اومده خود قلب تعیین میکنه قضاشو. یعنی وقتی که داریم فعالیت میکنیم از پیل بالا میریم، رگای کرونرمون بازه و وقتی که خوابیدیم و فعالیت نمیکنیم رگای کرونرمون خونه با نازک و کروف نیست. پس نشون میده خود قلب تعیین میکنه قضاشو که با فعالیت زیاد میشه. خب حالا آنینه که من گفتم مخصوصا شاید اسامیشون یه ذره برای عزیزان مشکل باشه، چون به این ترتیب شد خاطر نداشته باشم. آنژین کرشندو آنژینیست که بیمار ثابت شده یه بیماری ایسکی